أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون در شهادت جده بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون، گذشتگان و حقدارانمون و شهدای عزیز، به ویژه شهیدی که محفل و مجلس به نام و یادشون منور هست، شهید حسین نبیزاده، و همچنین به یاد بانیان مجلس مرحومین از خانواده های سالکی، خاموشی و کارگر، خداوند انشاءالله ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در شب گذشته و قبل از اون در مورد اهمیت جامعه و اثراتی که جامعه بر تصمیم گیری ها، سعادت و یا شقاوت انسان ها داره بود و هست و نکاتی در مورد این مسئله عرض کردیم. جامعه چقدر مهم هست، قدرت اجتماعی اگر کسی داشته باشه که یکی از جلوه های بسیار مهم قدرت اجتماعی حکومت هست، کسی حاکم باشه بر جامعه، قدرت اجتماعی به صورت حد اکثری میاد در اختیارش، اون وقت از این قدرت فوق العاده میتونه در راستای منویات خودش استفاده کنه. اگر انسان مؤمنی باشه، عبد صالح خدا باشه، از این قدرت استفاده میکنه برای بهشتی کردن انسانها، و اگر انسان فاجری باشه و ظالمی باشه، از این قدرت استفاده میکنه برای جهنمی کردن آدمها. همینطور از مقیاس حکومت بیایید کوچکتر، ممکنه یک انسانی در یک اجتماعی رهبری فکری یک جمعی رو به عهده داشته باشه، یک عده زیادی قبولش داشته باشن. همینجوری مقیاس ها رو کوچیک‌تر بکنید، هر کسی هر جایی امام گروهی است و قدرتی از اجتماع در اختیارش هست، به اندازه میدان امامتش قدرت داره و به اندازه قدرتی که داره در سعادت یا شقاوت زیر دستانش و مریدانش تأثیر داره. این خیلی مسئله مهمی است. شما ببینید در صدر اسلام اونهایی که دنبال کسب قدرت اجتماعی بودن و سعی کردن حکومت رو از جایگاه خودش منحرف کنن و کردن و از دست امیرالمومنین علیه السلام گرفتن، میفهمیدن قدرت اجتماعی چقدر مهمه. ولی خب غالب مردم اینو نمیفهمیدن، لذا نیومدن پای کار امیرالمومنین علیه السلام. البته نفهمی هم یک بیماری است، یک مریضی است، صرفاً یک جهالت ساده نیست. وقت همونهایی که قدرت اجتماعی در دستشون بود کاری کردن که امیرالمؤمنین، اول مرد مسلمان در عالم اسلام، اول نمازگزار، کاری کردن که مردم میگفتن که علی مگه نماز میخونه؟ قدرت اجتماعی رو ببینید، از تمام توانش استفاده کرده امیرالمومنین علیه السلام رو تخریب کرده. همجوری بنی امیه از این قدرت استفاده میکردن بی محابا، تا جایی که بر همه منابرشون در سرتاسر بلاد حکومتشون امیرالمومنین سلام الله علیه رو لعن میکردن رسما، و لعن جزء فرازهای لازم و ضروری خطبه های نماز جمعه هاشون و خطابه هاشون بود و جزء اذکار و تعقیبات نمازشون بود. یعنی نماز که تمام میشد، یکی از اذکاری که میگفتن لعن بر امیرالمومنین. اینو کی انجام داد؟ اینو حکومت، قدرت اجتماعی. با امام حسین سلام الله علیه کاری کردن که مردم میگفتن اینا خارجی هن. خارجی هن یعنی خارج از اسلام هن. خروج کردن بر امیر المؤمنین یزید، چون خروج کردن خارج از دین هن. مردم هم سنگ می زدن، مردم هم لعن می کردن، مردم هم می بدن می کشتن. از عناصر قدرت اجتماعی استفاده می کردن، یه همچین جوی ایجاد می کردن. وقتی هم جو اجتماعی ایجاد شد، خیلی ها دیگه قدرت فکر کردن ندارن، می افتن رو موج جو و همراه جو می رن. رسالت امام در جامعه چیه؟ امام معصوم رسالتش در جامعه اینه که جلوی همچین انحرافاتی رو بگیره. اگر قدرت در دست، قدرت اجتماعی، حکومت در دست امام معصوم نباشه، همینی که میبینید تو دنیا حاکمه، همینی که دیدید بنی امیه حاکم شدن و بعدش چه اتفاقاتی افتاد، همین میشه. با قدرت اجتماعیشون معاویه نماز جمعه رو روز چهارشنبه خوند و مردم هیچی نگفتن، اعلام کردن که بله امیرالمومنین معاویه روز جمعه تشریف ندارن، در پای تخت یه جای دیگه هستن، مردم مؤمنین بیان تو جمعه نماز جمعه رو بخونن. مردم هم میرفتن میخوند. کار امام در جامعه اسلامی و در میان امت، احیاء امت و جامعه اسلامی است، حفظ حیات طیبه و حیات معنوی جامعه است. امام حسین علیه السلام فلسفه قیامشون چی بود؟ خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. قرار شد بیان امت که به فساد کشیده شده، دینش و اعتقاداتش، جامعه فاسد رو اصلاح کنن. این رسالت امامه. امام حسین علیه السلام در اون زمان با قیام خودشون و شهادت خودشون رسالت هدایت و اصلاح امت رو انجام دادن. تا قیامت هم حرکت امام حسین علیه السلام همینطور حرکت مصلحانه است و احیا کننده است. چقدر آدم با امام حسین احیا شده، چقدر جامعه با امام حسین احیا شده، حتی جوامع غیر اسلامی و غیر شیعی الگو گرفتن از ابا عبدالله حسین علیه السلام. مشهورش همین انقلاب ضد انگلیسی هندوستان هست به رهبری گاندی. میگه من مبارزه رو و الگوی آزادی خواهی رو از کی گرفتم؟ از امام حسین. خب اون که یک حرکت فوق‌العاده است، حرکت سیدالشهدا، ولی هر امامی در دوران حیاتش رسالتش حفظ حیات طیبه امت اسلامی و احیاء امت اسلامی است، حالا در هر حدی که توان اون امام اجازه میده. امام مجتبی علیه السلام با صلح، امام حسین با قیام و شهادت، سایر ائمه هر کدوم یه جور. تا امام عصر ارواحنا فدا که وقتی ظهور میفرمان، امام صادق علیه السلام چی میفرمان در مورد ایشون؟ در دعای ندبه میفرمان که عین محیی معالم دین و اهله. کجاست اون کسی که احیا میکند تعالیم دین و اهل دین رو؟ اهل دینم مردن، دین مرده دیگه بهش عمل نمیشه، اهل دینم مردن. انگار او محیی تعالیم دین و اهل دینه. وقت اگر امام معصوم این کارو نکنه، جامعه رو ظلم و فساد فرا بگیره، امام معصومی نباشه که تلاش کنه برای احیاء امت، اون وقت هست که زمین اهلش رو فرو میبلعد دیگه، حجتی وجود نداره دیگه. این جماعت کل انعام بلهم ازل، خدا میخواست حیوان خلق کنه یه تعداد تو عالم، که خدا نمیخواست حیوان خلق کنه تو عالم، یا بدتر از حیوان. جماعتی که هدایت پذیر نیست، اهل اطاعت از امام نیست، از انسانیت ساقط شده، به مرتبه حیوانیت یا پایین تر از حیوانیت رسیده، فلسفه خلقت که این نبوده، پس زمین اهلش رو فرو می برد. یکی از سخت‌ترین دورانهای امامت، سخت‌تر از دوران امام حسین علیه السلام، سخت‌تر از دوران امام حسن علیه السلام، و حتی به نوعی سخت‌تر از دوران امیرالمؤمنین علیه السلام، دوران امامت امام سجاد علیه السلام. عجیب دورانیه، عجیب دورانی. حالا ببینید، دورانیه که اولا خیلی از صحابه از دنیا رفتن، صحابه پیامبر، اونایی که پیامبر رو دیدن، جو و حال و هوای صدر اسلام رو درک کردن، ارزش ها رو متوجه می شدن، اینا نیستن. مخصوصا اون صحابه ناب رسول خدا صلوات الله علیه، اکثرشون از دنیا رفتن یا شهید شدن. از این طرف حکومت بنی امیه چنان از قدرت اجتماعیش استفاده کرده و تحریف کرده دین رو و جایگاه خلافت و حکومت رو، که نسل جدیدی که اومده روی کار، نگاهش به دین و معارف دین نگاهی است که بنی امیه القا کرده، نه اون نگاه پیامبر. بر اثر تبلیغات وحشتناک بنی امیه، اینو امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی میفرمان، میفرمان که بنی امیه ایمان رو تعلیم دادن به مردم، ولی شرک رو تعلیم ندادن. یعنی چی؟ یعنی مثلا جلو نماز خوندن رو نگرفتن، جلو حج رفتن رو نگرفتن، ولی اون اعمال عبادی که جنبه تبرا داره، جلوگیری میکنه از انحرافات در دین، اونا رو مانع شدن، روایات رو حذف کردن، نذاشتن همه روایات به مردم و احادیث به مردم برسه، جعل حدیث کردن، جوری اسلام رو تحریف کردن، یه اسلامی که نماز توش هست، روزه هم توش هست، حج هم توش هست، ولی حجی که براءت نداره، روزه‌ای که باشه گناه هم میشه کرد، نمازی که کنار شراب هم میشه خورد، یه همچین جامعه‌ای تربیت کردن که رشحات اون تربیت اموی رو شما گاهی وقتا در گوشه و کنار جوامع اسلامی، بلکه در جامعه خودمون هم میبینید. یعنی چون ما تلاشی که باید میکردیم نکردیم، و بعضا مسئولینی که فرهنگشون فرهنگ علوی نبود، فرهنگ اموی بود، اومدن از قدرتی که در مقاطعی خدا بهشون داد در جامعه سوء استفاده کردن، به جای اینکه فرهنگ علوی رو رایج کنن، فرهنگ اموی رو رایج کردن. مثلا مردم، من تعبیر میکنم مظلوم ما، خیلی وقتا تو این فرهنگ متاسفانه بار اومدن. شما میبینی مثلا یه آدم، یه آقای، یه خانم وضعیت نامناسب که مثلا به قرآن نمیخوره، قرآن با این ظاهر این فرد و حجابش و اعمال و رفتار ظاهریش کاملا متضاده و مخالفه، ولی میبینی اهل قرآن سرگذاشتن، احیای شبهای قدر، زیارت امام حسین، میبینی اهل این اعمال و رفتار مثبت هست، ولی منفیاشو نمیدونه. یه همچین فضایی، جماعتی که نسلی که اینجوری تربیت شد. نکته دیگه اینه که جامعه‌ای که امام سجاد علیه السلام باش مواجه بودن، جامعه‌ای بود که مبتلا شده بود به قتل امام، به قتل امام. این مسئله کمی نیست. امیرالمومنین علیه السلام را هم کشتن، از همین امت کشتن، اما یک نفر کشت، یه نفر دستش بخونه امیرالمومنین آلوده شد. درست ما اگر ذره بین بگذاریم یا بررسی بکنیم میبینیم که امتی هم که سکوت کردن اونها هم، ولی همه امت نمیخواستن و نکردن که دستشون رو بخونه امیرالمومنین آلوده کنن. امام مجتبی سلام الله علیه رو معاویه از طریقی مخفیانه مسموم کرد، اما وقتی به امام حسین رسید 30,000 نفر تا 120,000 نفر، یعنی یک امت جمع شدن، همه با ساز و برگ جنگی اومدن امام بکشن. یعنی دست یک امتی به خون امام خودش تا مرفق آلوده شد. امام سجاد علیه السلام با یه همچین جامعه مواجه بود، جامعه ای که ولایت طاغوت رو به تمامه پذیرفته. خب چنین جامعه ای دیگه عکس العمل های معنوی نداره، چنین جامعه ای دچار سقوط اخلاقی وحشتناکی شده که در تاریخ شما مطالعه کنید ببینید، نوشتن مکه و مدینه در زمان یزید پایتخت آوازخوان‌های زن بود و مجالس مختلط رقص زن و مرد، و به هر کجای از بلاد اسلامی می‌خواستن خواننده ببرن از مدینه پیغمبر می‌بردن. انحطاط رو ببینید، جامعه‌ای که دچار مرگ عقیدتی و ارتداد فکری شده، جامعه‌ای که دچار قساوت قلب مفرط شده، امام کشته. امیرالمومنین علیه السلام یه نفر اومد حضرت رو کشت به نام ابن ملجم، لعنت الله علی در موردش فرمودن اشق الاشقیا. اون وقت امتی که امام بکشه این امت میشه امت اشقیا. زین العابدین سلام الله علی با امت اشقیا طرف بود. اگه نگیم همه مردم اینطور بودن، غالب جامعه در این فضا به سر می برد. یه مروری بکنید به بحث های شب های گذشته. در اون بحث معرفت نفس و سه بخشی که از نفس، از وجود خودمون معرفی کردم، حالا شما ببینید جامعه امام سجاد علیه السلام مبتلا شده به هواهای نفسانی و رذایل اخلاقی که در اون جامعه به اوج رسیده. بخش رذایل و نفسانیات در ارضاء غرائز و شهوات، همت اول مردم همینه، دنبال لهو و لعب و مادیات و شهوترانی و خرافات و فطرت و فضائل اخلاقی یه سوسوی میزنه فقط تو اون جامعه. یه سوسوی میزنه. جو غالب، جو دشمنان اهل بیت، جو غالب جو دشمنیه با اهل بیت. یعنی هم حکومت در دست دشمنان اهل بیته، چون قتل عامی در کربلا انجام دادن، هم مردمی که هستند شائبه دشمنیشون با اهل بیت زیاده. تاریخ رو مطالعه بفرمایید. خب در چنین جوی امام سجاد علیه السلام به امامت رسید. شما ببینید چقدر کار حضرت سخت بوده. حالا من چرا دارم این شرایط رو مثال میزنم؟ برای این که دارم بدترین شرایط معنوی و اخلاقی یک جامعه رو مثال میزنم و یک اجتماع رو، تا تکلیف ماها در جامعه امروزمون روشن بشه. ما گاهی وقتا خیلی خودمون رو دست کم گرفتیم یا خیلی شرایط رو بدتر از اونی که هست تصور میکنیم. هرگز شرایط ما قابل مقایسه با چنین شرایطی نبوده و نیست. ما شرایطمون خیلی شرایط خوبیه. حالا باز یکم تعمیق بشیم، دقت بکنیم، عمیق بشیم توی این مسئله، ببینیم اون مسئله‌ای که دنبالش هستیم به دست میاد یا نه. خب ببینید امام سجاد علیه السلام باید شروع کنن از اول با این جاهلیت عجیب زمان خودشون مبارزه کنن، با هواهای نفسانی مردم بخوان مبارزه کنن، اونم به یه روش معقول، چون تو شرایط مغلوبی هست امام سجاد که شرایط غالب نیست برایشون. پدرشون رو کشتن، خاندانشون رو کشتن، بهترین اصحاب پیامبر رو کشتن، بهترین اصحاب پدرش امیرالمومنین و امام حسین رو کشتن. رحم نداره این حاکمیت. برای شرایط کاملا مغلوب، اسیر، به شدت تحت نظر، امام در چنین شرایطی حالا میخواد حیات طیبه این جامعه رو احیا کنه. چرا؟ چون اصلا وظیفه امام اینه، چون اصلا فلسفه وجودی امام در جامعه اینه. گرچه امت هم او رو تنها بگذارن، از هر راه ممکن و مقدوری امام باید سعی در احیا امت بکنه. خب حالا ملاحظه بفرمایید، چنین شرایطی رو که توصیف کردم، این عبارات رو خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، در چنین شرایطی که توصیف کردم این جامعه درش تحولات معنوی اجتماعی به صورت برنامه‌های فراگیر اجتماعی ممکن نیست. نمیشه جو بندگی در این جامعه ایجاد کرد، چون امام حاکم نیست، چون امام رو منزوی کردن، سرکوب کردن، شرایط خیلی شرایط خطرناکیه. بنی امیه هم که جو مخالف دین و اهل بیت راه انداختن، مردم هم که بی انگیزه شدن، غرق در خرافات و انحرافات عقیدتی و اینها. حالا چنین جامعه ای رو امام باید مهندسی معکوس کنه، باید بازسازی کنه چنین جامعه ای رو که نماز میخونن، روزه میگیرن، یه سری ظاهر عبادات رو دارن ولی عمق دین رو ازشون گرفتن، مبتلا شدن به قتل امام. شما به این مسئله توجه کنید، امام سجاد علیه السلام داره تلاش میکنه امتی رو که مبتلا شده به قتل امامش احیا کنه. چون همم که به یک اندازه گناهکار نبودن، جهالت‌های عمیق. خب اگر بخوان چنین جامعه ای رو بازسازی کنن، شما بفرمایید. شبای گذشته عرض کردم برای ساخت یک جامعه دینی نیاز به چه چیزی داریم؟ زیر ساخت جامعه دینی چیه؟ تربیت انسان. انسان باید تربیت بشه، دونه دونه، نفر به نفر باید انسان تربیت کنه امام سجاد علیه السلام، تا کم کم این جامعه بازسازی بشه، جو بندگی برگرده. خیلی کار سختیه، دستش باز نیست، قدرت و حکومت نداره که مجالس معظم بگیره، محافل بگیره، جلسات علمی بگیره. آموزش و پرورش دستش نیست، مراکز فرهنگی دستش نیست، خودش باید از صفر نفر به نفر شروع کنه. خب و نکته بعد، برای اینکه همون نفرات رو هم بتونه امام تربیت کنه و بسازه، باز تو جو چنان جامعه‌ای حضرت نمیتونه بره سراغ رفتارهای اجتماعی جریان ساز و رفتارهایی که شما بگید مثلا توی جامعه میشه موج ایجاد، نمیتونه موج ایجاد کنه، جلو موجشو میگیرن. اصلا جامعه دچار انحرافات فکری شده، حضرت نمیتونه بلند شه تو جامعه یه حرفی بزنه همم دنبال سرش را بیفتن. قبول ندارن خیلی ها، افکارشون افکار بنی امیه شده. بعد دونه دونه آدماشو پیدا کنه، بعد سر تربیت اون آدمها هم بره سراغ فردی ترین عبادات و فطری ترین رفتارها، تا با کمترین عکس العمل منفی از طرف دشمنان حاکم و بیماران و مردگان معنوی جامعه خودش مواجه بشه. یه سیاستی باید پیشه کنه امام سجاد علیه السلام که هم حاکمیت جلوشو نگیره، هم مردم پس نزنن. خیلی فضای سختیه، مردمی که حالا اومدن ایشون پدرش رو کشتن، خانوادش رو به شهادت رسوندن، بعد حالا درسته بعضی ها میدونن ایشون امامن، ولی چقدر شیعه مگه داشتیم ما اون موقع؟ شیعه هم قلقم شدن. خب به چند تا نکته توجه کنید. حضرت چه کار کردن برای اینکه بتونن این فضای این جامعه رو برگردونن، بازسازی کنن اون جامعه رو، آدمها رو احیا کنن؟ زحماتی که پیامبر و امیرالمومنین و اجدادشون کشیدن به باد نره یه وقت. نکته اولی که عرض کردم باز تاکید میکنم، امام سجاد جامعه رو رها نکرد، همون جامعه رو، همون جامعه ای که دست بهشون جنایتی زدن رهاشون نکرد. بگه آقا اینا دیگه آدم بشه نیستن، من برم یه گوشه برای خودم، خودشون میدونن اینا. امام اصلا اینجوری نیست. شروع کرد به جامعه سازی امام. اولین قدم چی بود؟ از فطرت انسانها شروع کرد. فطرت انسانها خدا پرسته، ظاهرا مردم با خدا مشکلی ندارن، مشکل جدی با خدا ندارن. اولین قدم و کاری که کرد حضرت ارتباطه با خدا رو جو داد تو جامعه، مناجات، دعا، مردمی که از خدا دور شدن، مردمی که از خدا دور شدن. ظاهراً حکومت به مناجات هم نمیتونه گیر بده، به دعا خوندن نمیتونه گیر بده، اما دعا یک اسلحه هست. این اسلحه رو حضرت استفاده کرد، کتابی تحت عنوان صحیفه سجادیه تدوین شد. بعد از قرآن مستندترین مکتوبی که ما داریم به دست امام معصوم نوشته شده صحیفه سجادیه است. حضرت شروع کرد به رفتارهای عبادی. فکر کرد جامعه که مثلا امام کشته، اینا دیگه مثلا خیلی اهل عبادتن، یه ظاهری از عبادت وجود داره، همینجوری بخور و نمیر عادتی کردن مردم. حضرت شروع کرد به سجده های طولانی، شد سید الساجدین. سجده های طولانی، ساعت ها در سجده بود، حالات عبادی حضرت. شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند حضرت. نوشتن هنگام نماز لرزشی در بدن حضرت میافتاد، تمام بدنش میلرزید. اینو مردم میدیدن، حالات واقعی یک عبد که سالیانی بود دیگه کسی عبادت واقعی ندیده بود. همه یه ریاکاری ظاهرسازی در عبادت انجام میدادن، عبادت حقیقی. داره در احوالات حضرت، یه مرتبه سوار بر شتر بودن حضرت، احرام پوشیده بودن، میخواستن تلبیه بگن برای آغاز احرامشون. همون لبیک اللهم لبیک اولو که گفتن حضرت بیهوش شد. ببینید چنین انقلابی، چنین حالات معنوی داره انسانهای اطرافش رو به آتش میکشه، داره منقلب میکنه، فطرت خفته اینها رو داره بیدار میکنه. معنا و مفهوم بندگی رو داره جو میده به جامعه. حضرت چه این حالاتی داشتن. این صحیفه سجادیه تو مباحث مختلف، مباحث عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عقاید، فروع دین، اصول دین، دعاهای عجیبی تو این صحیفه سجادیه است. یکی دو تا از این بخشاشو من آوردم که ببینیم با هم. دعای 20 صحیفه سجادیه مشهور به مکارم الاخلاق، مشهورترین دعای صحیفه سجادی است. ببینید، اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. همینجوری وانتهی به نیتی الی احسن النیات. حضرت تو دعاها داره دعا میکنه، ولی دعاهاش داره آموزش میده، آموزش درس بندگی. میگه که خدایا ایمان من رو برسون به کاملترین ایمان، یقین من بالاترین یقین، نیت من بهترین نیات، عملی الی احسن الاعمال. اصلا مرده در چنین جامعه نگاه متعالی و دنبال رفتارهای برتر بودن در عبودیت. همه دنبال یه ظاهرسازی بودن، یه ذره یه کاری بکنن مثلا فضا دینی بشه، تموم بشه بره. دنبال رفتارهای حد اقلی بودن برای این که دینداری خودشون نشون بدن. تو چنین جامعه ای امام سجاد علیه السلام حرف از احسن اعمال میزنه. خب ببینید حضرت داره تو این دعاها آموزش میده. صلوات بفرستید. اللهم صل دقت میکنید دعا فقط یه دعا نیست. حضرت در قالب دعا اسلحه کشیده. داره افکار عمومی رو، داره نظام فکری مردم رو تغییر میده. به صورت ناخودآگاه این سوز و گداز این دعاها با این جملات در جان انسانها می نشینه. داره عقاید مردم رو تغییر میده. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تختفلی ازن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. می فرماید مرا در چشم مردم به هیچ مرتبه بزرگ مدار مگر آن که به همان اندازه پیش خودم خار گردانی. میگه هرچی منو تو مردم عزیزتر میکنی پیش خودم خودمو خارتر کن، ولی خودمو گم میکنم. درس اخلاقو ببین. و مرا هیچ عزت آشکار مبخش جز آن که به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کنی. اگر قرار منو عزیز کنی تو جامعه به همون اندازه خودم پیش خودم ذلیل کن. و اگه قرار منو به همون اندازه پیش خودم ذلیل نکنی اصلا منو اون اندازه عزیز نکن تو جامعه، چون آفت میخورم از بین میرم، دینم از دست میدم. تغییر منش ها و رفتار ها و اخلاق ها و این نگاه اینجوری. یا یه جای دیگه حضرت در دعای 27م معروف هست به دعای مرزبانان. حضرت میاد اونجا دعا میکنه برای مرزبانها. حالا مرزبانها کیان مگه؟ مرزبانها نیروهای امنیتی و نظامی حکومت بنی امیه‌ان. اونتا تو سرحدات اونا دارن دارن وظیفه انجام میدن، عمل اکله همین حکومتن. ولی حضرت با یک نگاه باز، نگاه جامعه ساز میگه شما بعد نیروهای نظامیتون که از سرحداتتون حفاظت میکنن رو دعا کنید، کمک کنید، حمایت کنید. حالا بعد حضرت چه عباراتی در این دعا، من فقط دارم یکی دو فراز کوتاهشو برای شما میخونم. حسن صغور المسلمین به عزتک و اید هماتها به قوتک و اسبق عطایاهم من جدتک و کثر عدتهم، عدتشون رو زیاد کن، و اشحذ اسلحتهم، سلاحاشون رو کارآمد و برنده کن، و احرس حوزتهم، همه طرف نگهبانشون باش، و امنع حومتهم. همینجوری تا ببینید این جملات رو ببینید. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعت غرور. حضرت میفرمان که چون با دشمن روبرو شوند یاد این دنیای پرنیرنگ فریبنده را از خاطر آنان ببر و اندیشه مال فتنه انگیز را از دلهایشان بزدای. به اینا با دشمن که مواجه میشن، خدا چرا اینجوری حضرت میگه؟ برای اینکه نیروی نظامی در سرحدات ممکنه که خریده بشه توسط دشمن. اینا وضع مالشون خوب نیست، دشمن وعده وعید میده، پول میده به اینا. حضرت داره در قالب دعا به هم حکومتی ها میفهمونه، هم به مؤمنین داره میفهمونه، هم به خود مرزبانان داره میفهمونه که شما باید مراقب باشید مبادا عطایای دنیایی چشم شما رو کور کنه یه وقتی خیانت کنید. حضرت در قالب دعا در این صحیفه سجادی چه درس ها که نمیده. مباحث خانوادگی در مورد جوانان ما یک دعا داریم، خیلی صحیفه عجیبه و صحیفه خیلی غریبه. صحیفه رو بخونید رفقا، چه درس هایی از زندگی به انسان میده. حضرت اینطور وارد معرکه مبارزه با دشمن میشن و جامعه سازی میکنن، یعنی جامعه مرده فوت کرده از نظر معنوی رو حضرت شروع میکنن به احیا. اولین قدمشون میرن سراغ فطرت مردم با عبودیت، با بندگی، با تضرع، با دعا، که نه حکومت بتونه به حضرت گیر بده و نه مردم پس بزنن بگن آقا ایشون چی داره میگه، اومده چه دایی داره میکنه، اینقدر جامعه خراب بوده. حضرت در قالب دعا همه این حرفا رو زدن، سیاسی ترین حرفا رو در دعا زدن، با عشق، با مناجات، نه دروغ، خیلی هم راست. واقعا جامعه مبتلا شده به همین بلایا و حضرت عشق میریختن، اینطوری دعا میخوندن و مردم دعا رو میشنیدن، ذهنهاشون نورانی میشد. این یکی از مهمترین کارهای زین العابدین سلام الله علیه بود. کار دیگری که حضرت کردن برای احیاء جامعه و مردگان معنوی جامعه اون عصر و تلاشی که می کردن برای غلبه بر جو فساد و فتنه و انحرافی بود که بنی امیه را انداخته بودن، حضرت با این کار داشتن موجو بر می گردوندن. حضرت کار بعدشون ترویج اخلاق ناب محمدی بود. و عقاید مردم همراه با این اخلاق اصلاح می شد. مثلا یه جمله معروفیه، اونو من میگم خیلیاتون شنیدید، الان با این نگاه تحلیل کنیم. حضرت فرمودن که اگر خنجری که با آن سر مقدس پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو جدا کردن به امانت نزد من بگذارن، من در امانت خیانت نمی کنم. یعنی دیگه احساسات بالاتر از این که نمیشه، ولی من احساساتی نمیشم، من حق زیر پا نمیگذارم. دارن به جامعه در این حالی که اخلاق تزریق میکنن، عقاید اسلامی هم تزریق میکنن، احکام شرعی هم دارن یاد میدن. عجیب رفتارهای زین العابدین سلام الله علیه، عجیب. بذل و بخشش هایی که میکردن حضرت اخلاقشون کریمانه بود. مثلا توی یه سفری حج میخواستن برن، 1000 درهم خانوادهشون همراهشون کردن. توی منطقه حره رسیدن فقرای اونجا بودن، وضعشون خوب نبود، حضرت اومدن همیانشون رو باز کردن، تمام پولها رو و دارایی ها رو تقسیم کردن بین مردم فقیر. از این دست رفتارها گذشت ها رفتارهای عجیب که حالا من بخوام بگم دیگه وقت ندارم، فقط شما بدونید یکی دیگه از اون کارهایی که حضرت کردن ترویج اخلاق ناب اسلامی بود. یکی دیگه از اون کارهایی که حضرت کردن خدمات اجتماعی بود. ببینید هم عبادته، همون اخلاقه داره هی مرده ها رو زنده میکنه. بعد حضرت میخوان جامعه سازی کنن، به این کارها نیازه. کار بعدی خدمات اجتماعیه، یکیش کمک به فقراست. ابو حمزه ای که دعاشو میخونیم این شبها نقل میکنه، میگه حضرت شبانه همیانه های قضا روی شونهشون مینداختن، میرفتن تو تاریکی شب به فقرا کمک میکردن. بعد من یه شب سوال کردم، گفتم آقا اینقدر مخفیانه، توجه کنید. حضرت فرمودن که صدقه ای که در تاریکی شب داده شود غضب خداوند را خاموش میکند، یعنی صدقه پنهانی. شما میتونید به این قضیه مثلا نگاه فردی بکنید، بگید خب من گناه کردم، میرم عرض به حضور شما که صدقه مخفیانه میدم، انشالله خدا غضبش رو نسبت به من رفع میکنه. بالاخره ممکنه ما هم جز مغضوبون علیهم بشیم. یکی از راهاش اینه. این نگاه فردی غلط نیست ولی کامل نیست. نگاه جامعه ترش اینه، امام داره با این صدقه پنهانی در دل شبها در این جامعه مغضوبون علیهم تلاش می کند تا غضب الهی را از این امت دور کنه. او این کار رو می کنه. اصحاب نزدیکش هم این کار رو میکنن. این فرهنگ که غالب شد، رحمت خدا به جای غضب خدا جایگزین میشه. جامعه ای که امام کشته مغضوبون علیهمه. حالا حضرت چه تلاش هایی کرد تا این مردگان اصل خودش رو احیا بکنه؟ یه عده در مدینه بودن، اینا نمیفهمیدن این معیشتشون از کجا تأمین میشه. وقتی زین العابدین سلام الله علیه به شهادت رسیدن، این کمک ها قطع شد. تازه فهمیدن اون کسی که بهشون کمک میکرد حضرت بود. ایش از اقوام حضرت که حضرت مرتب بهش میرسوندن، هی فحش میداد به حضرت، ولی حضرت که رو نمیکردن من دارم کمک میکنم، پنهانی بهش میفرستادن. جلو حضرت دریوری میگفت، پشت سر حضرتم علی حضرت دریوری میگفت که فلانی اصلا چیز نمیکنه، به ما نمیرسه. حضرت تا آخر عمر هیچی بهش نگفتن. وقتی حضرت به شهادت رسیدن، کمک ها قطع شد، از اطرافیان فهمید، رفت رو قبر حضرت نشسته بود، انقدر گریه کرد که زیر پاش هر چی خاک بود خیس شد و خودش رو میزد. حضرت اینطور آدم ها رو عوض میکردن. یکی دیگه از کارهای حضرت خدمت به زائرین خانه خدا بود به صورت ناشناس. حالا بابا زائرین خانه خدا خب همین مردم هن دیگه، همون مردم، همون اصرن که پشت سر بنی امیان. حضرت ناشناس میرفتن بین مسیرهایی که کاروانهای حج میرفتن، به صورت ناشناس خدمت میکردن به زائرا، تا جایی که در تاریخ وارد شده حضرت گاهی مثلا پیرزنی پیرمردی قضا حاجت نمیتونست بکنه، میرفتن کمک میکردن برای قضا حاجتش، تطهیر کنه، فلان کنه، قضا دهن اینا میذاشتن، کمک میکردن به در راه مونده ها. و تو کاروان یه دفعه حضرت لو میرفت، یکی میشناه، آقا ایشون پسر پیغمبره، شما کاراتو باراتون رو دادید اون ببره، مردم میریختن فلان. بعد حضرت از اینا خداحافظی میکرد، میرفت توی مسیر دیگه، یه کاروان دیگه که نمیشناسنش. رفتارهای خالص توحیدی. به کیا؟ به کسایی که اصلا مسلمان هم نبودن بعضی هاشون، نه شیعه نبودن، بعضی هاشون مسلمان هم نبودن. حضرت تو جامعه به اینا کمک میکرد. یه داستانی هم هست مربوط به قبل انقلاب، این کارکنان شرکت نفت قبل از انقلاب اینا اعتصاب کردن، حقوقشون رو نگرفته بودن. آجای انصاریان، آشق حسین حفظه الله، ایشون نقد میکنن که من رفتم خدمت حضرت امام، گفتم آقا اینا اعتصاب کردن. حالا زمان قبل از انقلاب خب امام درگیر بود با حکومت شاه دیگه، امام فرمودن از خمس به اینا بدید، حقوق اینا پرداخت بشه. من گفتم آقا اینا بعضیشون کمونیستن، بعضیشون مسلمان نیستن، اما فرمودن ایرادی نداره بدید. یه فقیهی که اینقدر جامعه شناسه، پا گذاشته جای پای امام معصوم، داره جامعه سازی میکنه. نه اینکه فکر کنی حق نداشته تصرفی در این مال بکنه برای اینکه مردم دوستش داشته باشن، نه، تقوا بهش اجازه همچین خطایی نمیده، حتما اجازه داره که چنین کاری میکنه، ولی تشخیص این که چنین کاری باید بکنه این مهمه. این هم یکی از کارهای امام سجاد علیه السلام. نکته آخری که عرض بکنم، انسان سازی و تربیت کادر بود. امام سجاد علیه السلام تربیت کادر میکرد، تربیت انسان میکرد. یه عده بودن معروف به موالی، موالی ایرانی‌هایی بودن که اومده بودن به عراق، با تشیع آشنا شده بودن. اینا بعضیشون تو خونه همین اعراب زندگی می‌کردن، فرهنگ اونا هم رو اونا اثر گذاشته بود، امام اینها رو جذب می‌کردن. اینا خوش استعداد هم بودن، نسبت به عرب‌ها خیلی استعداد زیادتری داشتن. حضرت تو بحث احادیث و فقه و اینا با اینا کار می‌کردن، اینا زود فقیه می‌شدن، محدث می‌شدن، اینا تربیت می‌کردن. حضرت یه مدت باهاشون کار می‌کردن. یه عده برده ها بودن که از زمان خلیفه دوم به بعد دیگه اینا خیلی تحت فشار اجتماعی بودن،
برده ها چون رفتار اسلامی با اونا نمیشد، اخلاق اسلامی با اونا مراد نمیشد، خیلی تو فشار بودن، جز طبقه محروم و مستضعف جامعه محسوب میشدن. بعد امام اینها رو جذب میکرد، حضرت اینها رو جذب میکرد و اینها رو تربیت میکرد، این برده ها رو. خیلی از این برده ها تمایل داشتن برن حضرت، یعنی میرفتن خودشون عرضه میکردن که حضرت اینها رو بخره. چرا؟ چون میدونستن حضرت بعد از یه مدت برده ها رو آزاد میکنه. برده ها رو حضرت میگرفت، اینها رو آموزش میداد یه سال دو سال، بعد اینها رو در مناسبت های خاص مثل ایام عید فطر که آدابی هم حضرت داشت بعد آزاد میکرد اینها رو. همینقدر عرض بکنم، سودانیان رو حضرت میرفت میخرید، اونها رو تربیت میکرد، با اینکه نیازی هم نداشت میخرید تربیتشون میکرد، بعد اینها رو تو جامعه رها میکرد، آزادشون میکرد. همینا کمک شیعه ها بودن، کمک علویین بودن. یه وقتی حکومت به اینا ظلم میکرد، اینا میرفتن دورور اینا رو میگرفتن، فرارشون میدادن، کمکشون میکردن، از مالی، حمایت‌های اجتماعی. تا جایی که عدد بهتون بدم، تاریخ نوشته در مدینه حضرت 50,000 نفر از این آدمها رو تربیت کرده بود و لشکر 50,000 نفری داشت. اینطور مقدمات یک جریان و حکومت رو حضرت فراهم میکردن. و زین العابدین علیه السلام، تمام این ماجرایی که امشب عرض کردم غرض این بود، حضرت در دورانی به امامت رسیدن که قدرت اجتماعی که مهمترین قدرت تحولزا و اثرگذار روی افکار عمومی و جهت دهی به افکار عمومی در دست بنی امیه بود، ولی حضرت تسلیم چنین جوی نشدن و کار کردن و زمینه رو برای امام باقر علیه السلام و امام صادق فراهم کردن، نفر به نفر آدم تربیت کردن. و عرض بنده اینه رفقا، دشمن نفر به نفر ما رو بلکه گروه به گروه ما رو داره میبره. تو همین فضای مجازی، یه دونه فضای مجازی آقا فرمودن قتلگاه نوجوانان و جوانانه. الان دیگه چقدر اعتقاد مونده به خدا معجزه است شما ها پای منبر نشستید. خیلی فضای سختیه، دشمن زده برده. اگر ما نتونیم آدم جذب کنیم نفر به نفر، یعنی الان شما امام عصر ارواحنا فدا از شما انتظار داره کو اون نفری که تو داری روش کار میکنی، کو؟ هی بچه حزب الله یا دست همدیگه رو میگید، بچه مذهبی های میاد هیئت میاد مسجد، کو؟ کو پسر خالت؟ خانم کو؟ دختر خالت؟ کو دختر عمت؟ آقا کو رفیقت؟ کو داداشت؟ همه از هم بریدیم، همه از هم سوا، کو آدمی که داری روش کار میکنی؟ کو اون اسیر و برده نفس و شیطانی که تو رفتی دور او رو گرفتی، دست به گردنش انداختی، داری میکشونش اینجا، کو؟ نشون بده به امام زمانت. بعد دلمون خوش، ما داریم کار میکنیم بندگی خدا، کو؟ کو جو ایمانی؟ تو یه نفر رو تونستی تو جو ایمانی قرار بدی؟ چرا مسجدامون خلوته؟ چرا هیئتامون خلوته؟ چون ماها، تک تک ماها احساس وظیفه نمی کنیم. ماها یکی بگی یبن الحسن آقا جو من 10 نفر رو تا حالا کشوندم در خونه تو، اینها آقا جون من 2 نفر، آقا جون من ارزم همینقدر بوده، داداش خودم آوردم، بی خیال عالم، خودمون رو عشق فقط. آیا ما با این که فقط خودمون رو عشقی میخوایم خلیفت الله بشیم؟ عبودیت خدا یعنی این؟ مسئله بسیار مهمی است. خب امشب هم ما نیت کردیم برای حضرت خدیجه سلام الله علیها یه توسل بگیریم. آخه خیلی بیبی با عظمت مادر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و بیبی چقدر از ما انتظار داره که مادرشون
سالگرد مادرشون ما احترام بذاریم، یاد کنیم. دیشب یه روزه خوندیم، امشب یه روزه. کاش بیشتر از این، کاش یه کارهای دیگه هم میکردیم. کاش شما خودتون هر کدوم تکی یه نیتی میکردید. باور کنید اینقدر قربت این بانو زیاده که اگر شما نیتی بکنی برای این بانو یه کاری انجام بدی، زود حاجتت برآورده میشه، چون حاجت تو رو خود حضرت زهرا میده. برای مادرش یه کاری بکنی، حالا یه نیتی بکن، هر چی میتونی. اونی که گرهی به کارت خورده، امشب نیت کن برای حضرت خدیجه سلام الله علیها یه کاری انجام بدی، هر کاری میدونی. انقدر اینا کریمن، یه کار کوچولو هم میکنی خیلی حساب میکنن. این بانوی عزیز لحظات جان دادنش رسید، تو شعب ابی طالب از دنیا رفت. بانویی که بر تخت می نشست، حالا روی خاکهای شعب ابی طالب خوابیده، ریالی پول نداره، درهم و دیناری دیگه نداره، همه پولهاشو پیغمبر خرج فقرای مکه کرده و خرج تبلیغ اسلام کرده، دیگه چیزی نداره. دختر کوچولوشون فاطمه زهرا رو صدا زدن، بیبی اومدن پیش مادر. به دخترشون گفتن که یا حبیبتی و یا قرة عینی، ای عزیز من، نور چشمم، قولی لابیک ان امی تقول، برو به بابات بگو که مادرت اینجوری میگه. حالا ببین، انا خائفتم من القبر، من از قبر و تنهایی و تاریکی قبر میترسم. اريد منك رداءك الذي تلبسه حين نزول الوحي، به بابات بگو که اون ردا یا عبایی که وقتی که وحی میشد مینداخت رو سرش، اگه میشه اونو به من بده. تو کفن و نیفی، و من رو با اون کفن کنه. پیغمبر حق داشت دلش برای خدیجه تنگ بشه، همه یه داراییشو داده به پیغمبر، روش نمیشه خودش به پیغمبر بگه رداء تو بده. دخترش فاطمه رو فرستاده، چون میدونه فاطمه کیه. خدیجه هم واسطش فاطمه بوده. تو هم امشب میتونی همین کار رو بکنی. یا رسول الله تسلیت میگیم، یا رسول الله، ما داغ دل شما رو در عزای خانومتون میدونیم، نمیفهمیم ولی میدونیم. شما رو به حق دخترتون امشب کار ما رو. خیلی هم تو این جلسه اومدن، من خبر از خودم دارم، خبر از همه ندارم، فقط میدونم بعضیا که مریض دارن، یکی از رفقا با سرطان دست و پنجه نرم میکنه، پیغام داده دعا کنید. چند نفر اینجوری، اینا رو من میدونم، یه گرفتاری دیگه هم هست میدونم، ولی نمیدونم تو چته اومدی امشب اینجا. به خدا انقدر رسول خدا، انقدر فاطمه زهرا این خانم رو دوست دارن، بیبی رو دوست دارن، بدی به جان بی بی خدیجه کارت را میفته. یا رسول الله، ما آدم بدا رسممونه اگه یکی به ناموسمون قسممون بده کتا میای، کتا میای، میگیم باشه. یا رسول الله، میشه امشب کمک کنیم؟ میشه گره ها وابشه؟ میشه پامون وا بشه بمونیم، بیایم بمونیم؟ شب ما رمضون یه دهش رفت، فاطمه دوون دوون رفت پیش بابا و گفت مادر اینجوری میگن، پیغمبر گریه کردن، ردا رو دادن دست دخترشون. خوشحال فاطمه دوون دوون اومد پیش مادر، گذاشت تو بغل مادر. خدیجه بغل گرفت این ردا رو، شروع کرد گریه کردن. خدیجه از دنیا رفت. پیامبر غسل دادن، خواستن کفن کنن با همین ردا، جبرئیل نازل شد. عرض کرد که یا رسول الله حق سلام میرساند و میفرماید که خدیجه هر چه داد در راه ما داد و هر چه داشت در راه ما داد، کفن خدیجه با ما. کفنی از بهشت آوردن. آقا رسول الله اول خانمشون رو در لباس خودشون در اون رداء وحی کفن کردن و کفن دوم رو از اون کفن بهشتی بستن و دفن کردن خانمشون رو. مرحبا، مرحبا به دلهای شما که اینقدر مهربونه. تا حالا برای حضرت خدیجه اینجوری گریه کرده بودی؟ همش برای حضرت زهرا گریه کرده بودی؟ حلالت. اما امشب برای مادرش گریه کردی؟ بیبی راحت بهت میبخشه. قربون ناله های همه تون، گریه های همه تون. بله حقش هم همینه. این خانم هر چی داشت دار و ندارش داد در راه خدا، خدا هم براش کفن بفرسته، پیغمبرش هم کفن بهش بده، تو دو تا کفن بپیچنش دفنش کنن، این حقشه دیگه اینجوری. اما من یه آقایی میشناسم همه چیشو در راه خدا داد. روز عاشورا دو تا لباس پوشید، یه دونه لباس از خواهرش زینب گرفت پاره پاره کرد زیر لباسها پوشید به عنوان کفن اول که بدنش برهنه نمونه. لباس دومش لباس جنگش بود. اما بمیرم وقتی زینب وارد گودال قتلگاه شد، یه نگاه کرد این بدن رو، دید کفنی داشت ز خاکم، کفنی داشت ز خون، تا نگویند تن سبت نبی بی کفنم حسین.